رابطه خودش رو با روسیه بهتر بکنه و میخواد مسئله داعش رو یک طوری حل و فصل کنه، فکر میکنم بدون همکاری با جمهوری اسلامی یک مقداری براش مشکل خواهد.
ممنون آقای میلانی. حالا به اون مسائلی که گفتین دونه دونه میپردازیم، اما آقای امیر احمدی، اگر چنان که آقای میلانی گفتن به دلایل دیپلماتیک دولت دونالد ترامپ بعد از پیروزی برجام رو مستقیما نقض نکنه، احتمال این هست چنان که برخی ناظران گفتن که غیر مستقیم از طریق کنگره و سنا که جمهوری خواهان در اونها اکثریت دارند، موانع و محدودیت هایی در برابر اجرای برجام ایجاد کنه یا نه؟
منم با نظر آقای میلانی تا حدود زیادی موافقم. آقای ترامپ حتی در زمان انتخابات هم نگفت که برجام رو دور می‌ریزه، گفت دیل خوبی نیست، دیل خیلی بدیه، خوب مذاکره نشده و از این حرفا. یعنی همیشه صحبتش این بود که دوباره مذاکره کنه با ایران، که به نظر من چیز بدی هم نیست. یعنی از این نظر بد نیست که منم اگه ایران باشم میگم خیلی خوب، ما هم فکر نمی‌کنیم این چیز خوبی برای ما بود، بیا مذاکره کنیم. اون خودش بهانه میشه که ایران و دولت امریکای جدید آقای ترامپ با هم سر یک جریانی بازم شروع کنن به حرف زدن، که خودش خیلی به نظر من مهمه. برای اینکه مکالمه‌ای که بین ایران و دولت اوباما شکل گرفته بود میتونه قطع بشه، در حالی که حالا به بهانه تجدید مذاکره سر برجام میتونه این مکالمه دوباره برقرار بشه.
آقای آهی، نظر شما چیه؟
ببینید، اول باید تصریح کرد که برجام یه قرارداد با تعهد متقابل نیست، یه برنامه چند جانبه. هر کدوم از طرفین این پنج علاوه یک به علاوه یک اگر تاری اروپا رو منظور بکنی، میتونه متوقف بکنه کاری رو که کرده بدون اینکه تعهدی در مقابل طرفین دیگه داشته باشه. چون آقای خامنه‌ای درست گفتن که ما که تعهدی نکردیم، هر کسی که این برنامه برجام میگوید من این سری کارا رو خواهم کرد و میتونم متوقف بکنه. البته با کنار گذاشتن قطعنامه های سابق سازمان ملل علیه ایران و منظور کردن برجام به عنوان زمینه برای قطعنامه جدید که جای اونها رو میگیره، این اعتبار زمینه بودن به یک قانون بین‌المللی رو پیدا میکنه. اینی که آقای ترامپ میگوید که من چون مذاکره کننده خوبی هستم میتونم معامله بهتری با ایران بکنم، این درست نیست، برای اینکه اون طرفین دیگه هم باید وارد مذاکره بشن و اصلا قابل قبول نخواهد بود برای مثلا روسیه و چین، حالا چه برسه با آلمان که کاملا همداستان بشن با آقای ترامپ. ولی کاری که آقای ترامپ میتونه بکنه یه کارهای یه جانبه است. در عقیده خیلی از حقوقدانان تخلفاتی در اجرای برجام از طرف ایران شده، مثل فعالیت موشکی ایران یا حجم آب سنگین که ایران داشته. خب در همه این موارد آمریکا میتونه سختگیری‌های بیشتری روی مجاری حرکت تجارت و مالی که هنوز آمریکا به علت موضع دلار در معاملات بین‌المللی هست میتونه کارهایی بکنه که ایران رو عصبانی بکنه.
ممنون آقای آهی. آقای حقیقی، همین بحث، ولی اینو میخواستم بپرسم که به نظر شما عامل معامله تعیین کننده تر خواهد بود در مناسبات آینده واشنگتن و تهران یا عامل ایدئولوژی؟
مشکلی که آقای ترامپ داره بخشش به کاراکتر و خصوصیاتش هست، که به نظر من اون خانم باربارا کورکران برنامه سی ان ان 5-6 ماه پیش خیلی خوب بیان کرد، همکارش هست، گفت هیچ وقت در طول این هیچ قولی که آقای ترامپ داده شما روی بر نمیتونید بکنه، بهش میتونه عوضش کنه، چون تو منطقه ریل استیت، منطقه بزرگ نمایی فروش جنس و اینه که شما با هر قیمتی موفقیت دست پیدا کنید. این نوع سیاست اگه بخواد در ارتباط با روابط بین الملل اجرا بشه با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. مشکلی که آقای ترامپ داره یک وعده هایی برای بهبود وضعیت اقتصاد داخلی داده که اینا در تناقض با سیاست مداخله گرایی، سیاستی که آقای جورج بوش داشت در ارتباط با اینکه بخواد حمله نظامی کنه و برخورد کنه با کشورهای مختلف. چنین سیاستی خصوصا از جنبه اقتصادی مانع خواهد شد که آقای ترامپ در حوزه داخلی وعده هاش رو محقق بسازه. اما مشکلی که الان داره آقای ترامپ، ممکنه گروهایی که سکان سیاست خارجی رو پیش میبرن کارهایی رو انجام بدن که اصلا مخالف دیدگاه آقای ترامپ و در عمل با مشکل مواجه بشه. در چنین وضعیتی به نظر من در مجموع کارت های برنده ایران در مقایسه با دوره که آقای جورج بوش به قدرت رسید خیلی بیشتره. نکته اول این هست که از جنبه بین المللی ایران الان وضعیت بهتری داره، به این مفهوم که الان ایران با مهمترین مسئله‌ای که الان جهان غرب باهاش روبرو بوده، مثلا تروریسم، خط پیش خرابال این مبارزه است و اروپایی‌ها از این بابت به ایران دارن تکیه میکنن مقابله با داعش و مقابله با القاعده، اونها هم شیعیان مهمترین دشمن خودشون میدونن. نکته دومم این هست که از جنبه دفاعی ایران توانایی دفاعی بیشتری داره، الان دفاع ضد هوا ایران تقویت شده در مقایسه با اون گذشته. و نکته سومم این هست که بخشی از این تحریم ها الان برداشته شده. و نکته چهارم این هست که قاعده کیمبلی قبلا گفتن نظم منطقه‌ای دچار مشکلات جدی شده و آمریکا بایستی نظم جدیدی بچینه. این نظم جدید ایران یک بازیگر باثبات در مقایسه با بازیگرانی که مثل عربستان، مثل مصر، مثل ترکیه که همه دچار بحران‌های خیلی شکننده‌تر از ایران هستن.
آقای میلانی، دونالد ترامپ بر روی غلبه بر گروه خلافت اسلامی یا داعش تاکید کرده، به علاوه بر لزوم سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پافشاری نداشته و برخورد او با روسیه مثبت بوده. تا چه حد احتمال داره این سه فصل مشترک مواضع او با مواضع جمهوری اسلامی ایران سبب بشه آمریکا با ایران دست کم بر سر بحران سوریه در یک صف قرار بگیرن؟
ایشون رابطه خیلی خوبی رو فکر میکنه میتونه با آقای پوتین داشته باشه. پوتین هم موقعی که ایشون انتخاب شد یکی از اولین کسایی بود که تلگراف به ایشون زد، تبریک بهش گفت. و آقای ترامپ فکر میکنه که با کمک روسیه میتونه مسئله داعش رو حل بکنه، برای اینکه یکی از مهمترین قولایی که ایشون داده بود اینه که من میتونم داعش رو خیلی تون از منطقه بیرون بکنم و نابودش بکنم. اما اگر بخواد این کارو بکنه، اگر بخواد با روسیه کار بکنه که سازمان داعش رو در منطقه از بین ببره، هم ایشون باید با دولت عراق خیلی نزدیکتر کار بکنه و به نظر من بدون همکاری جمهوری اسلامی اون هم مشکل خواهد شد، برای خاطر اینکه در هر صورت جمهوری اسلامی و سوریه با هم دیگه دارن تو منطقه کار میکنن و این هم یکی از مسائلیه که مشکل خواهد کرد کار آقای ترامپ رو اگر ایشون بخواد برجام از بین ببره.
ممنون آقای.
دیروز بوده که
بفرم.
اجازه بدید فقط نکترم بگم که آقای اسد در یک مصاحبه‌ای که کرده با روزنامه انگلیسی اعلام کرده که حاضره با آقای ترامپ کار بکنه تا بتونن مسئله داعش رو حل بکنن و به نظر من این نکته خیلی خوبی میتونه باشه برای همکاری روسیه و آمریکا و شاید هم ایران.
بسیار خوب آقای میلانی. آقای امیر احمدی،
ببینید در امریکا دو تا فکر هستش، از سالها بوده، شاید هم 30 ساله بوده. یه فکر این بود که باید رفتارهای جمهوری اسلامی رو عوض کرد، همین جریان مثلا هسته‌ای و مسئله سوریه و اینا رو باید یه جوری با ایران کنار اومد و حل کرد و ایران رو مجبور به عقب نشینی کرد. فکری رو که آقای کلینتون داشت، فکری که آقای اوباما داره با از این حرفا. فکر دوم افرادی بودن که میگفتن اصلا مسئله رفتار نیست، خود نظام رو باید تغییر داد و بیشتر این کسانی که در دوره مذاکرات هسته‌ای مخالف بودن از این نوع دوم بودن، یعنی مشکلشون با خود مذاکره، مشکلشون با خود برجام نبود، مشکل با خود نظام بود. این نیرویی بود که فکر میکرد که باید بالاخره کاری کرد به نظام رو ساقط کرد. یادتون باشه جمهوری خواها کمتر روی ایران تحریم گذاشتن تا دموکرات ها. بیشترین تحریم هایی که روی ایران هست، من مطمئن نیستم چند درصد، شاید 70-80% تحریم هایی که روی ایران هستش رو کلینتون و اوباما گذاشت. جمهوری خواها دنبال تحریم نبودن زیاد، دنبال تغییر بودن. اونهایی که تحریم میذاشتن در دنبال تغییر رفتار بودن، اینایی که دنبال تحریم نبودند میخواستن داد و فریاد بکنن سر جریان تغییر رژیم بود. اما این نیروی دوم مشکل اساسی همیشه داشته و خودشم اقرار کرده و اینه که نمیدونه باید چجوری جمهوری اسلامی رو تغییر بده. به همین دلیل هم آقای اوباما میگفت هیچ گزینه ای نداری از طریق جنگ یا چه طریق دیگه، اینا دیگه گزینه نیستن. بنابراین این نیروی دوم بازم مثل دوران بوش فشار زیادی رو ایران خواهد آورد. از دید دیپلماسی سیاسی اعتقاد دارم آقای ترامپ دولت جنگ نخواهد بود، اصلا تو فکر جنگ نخواهد بود. مسئله جنگ ایران امریکا تموم شد، اون دیگه افسانه است.
بسیار خوب آقای.
مونده همین بازم گرفتاریایی که همیشه بوده به تنش زیاد بکنن، تحریم زیاد بکنن و برای ایران از طریق اسرائیل و عربا و نیروهای منطقه دچار مشکل کنن ایرانو.
با سپاس از شما آقای علیرضا نامور حقیقی، آقای شهریار آهی، آقای هوشنگ امیراحمدی و آقای محسن میلانی و با سپاس از شنوندگان برنامه دیدگاه ها و رادیو فردا. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 848.